الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم اللقاء. در خصوص نقد روش ها یا اسلوب های رایج و پیشنهادهایی که در زمینه روش یا اسالیب مختلف از نوعی معاصرین طرح می شود بحث می کردیم و 6-7 نکته رو در مقدمه ورود به این مبحث عرض کردیم. ما مجموعه ادواری رو که نظر خودمون مناسب به نظر میرسید و واقع تصور ما انطباق بیشتری داشت رو در و پس قبل از تعطیلات عرض کرد. اولین دوره‌ای که می شود فرض کرد دوره ایست که بر اون فقیه محدثان که به اتکاء اخبار و احادیث به استنباط و اجتهاد می پرداختن و ویژگی ها و خصوصیاتی همین دوره داشت قلم داد بشد. تا قبلا هم عرض کردیم که ادوار اجتهاد و فقه و اصول در هم تنیده است. ادوار اجتهاد به معنی العام و العام که هر گونه سعی برای فهم حکم الهی رو ما اجتهاد بنامیم بیان که چندان صاحب وزین که با چه روشی و با طی چه فرایندی با کاربست چه قواعد و ضوابط اتفاق بیفته طبعا مقدم بر دوره حتی فقه. فقه محصول اجتهاد و اجتهاد بالمعنى الاعم که شامل استنباط در حوزه فقه شریعت و حوزه عقاید و اخلاق بشه و به معنای عام آن یعنی مطلق سعی بر فهم رو می شود مقدم بر فقه قلم داد کرد. بلکه اجتهاد و تفسیر و سعی بر فهم می تواند یک فعالیت بشری به حساب بیاد و حتی پیش از پیدایش اسلام هم در بین بشریت این رفتار و عملیات رایج بود. بازا اگر بخوایم ادوار اجتهاد رو بحث کنیم ممکنه دوره اجتهاد یک دوره مقدم بر فقه باشه، کما اینکه دوره اصول به مثابه یک دانش باز دست کم یه دوره از فقه متأخره. چون اصول در متن فقه تولد یافت، در بستر فقه پدید آمد و بهتر است که حتی ادوار اصول رو ما از زمانی که از فقه تفکیک شد و مستقل شد و به صورت یک دانش درآمد ادوارش رو بحث کنیم. پس بنابراین با این لحاظ اگر ما بخوایم تفکیک کنیم بین اجتهاد، فقه و اصول با این تبیینی که عرض شد، ادوار اجتهاد همواره یه دوره از ادوار فقه جلوتر، ادوار فقه همواره یه دوره از ادوار اصول، دانش اصول مقدمه. و با توجه به این مبنا ما داریم از ادوار روش های استنباط و اجتهاد بحث میکنیم. ادوار رو به اشکال مختلف تقسیم بندی کردن از کردیم قبلا، چهار دوره، شش دوره. شش دوره که بعضی از فقهای معاصر مطرح کردن و شش دوره که ما پیشنهاد دادیم، هشت دوره، نه دوره در جای مختلف از زبان اهل تحقیق مطرح شد. ما فارغ از این که ادوار در مجموع چند دوره هست، مسلم این است و کما بیش میتوان گفت که متفقون علیه که ما یک دوره فقه معصور و عهد محدث فقیهان که از لحاظ اجتهاد و استنباط از یک ویژگی های برخوردار است رو داشتیم. این محل بحث است. بعد از دوره تشریع که حضور مقصومین بوده ولو حتی شامل غیبت صغرا هم بشه، یه دوره اجتهادی خاصی بین شیعه آغاز شده و هرچند قبل از آن بین اهل سنت شروع شده بوده به جهت اینکه اونها به منبعیت و مرجعیت علمی ائمه معصومین علیهم السلام 100% تن در ندادند و گردن نمی نهادند، خودشون از همون دوره صحابه و تابعین به اجتهاد دست زدن و صحابه و اجتهاد صحابه و تابعین رو حجت می دونستن و گاه در حد افراطی کلمات اونها رو سنت می انگاشتن. این دوره از نیمه قرن چهارم که با صدوق اول ابن باوی رضوان الله تعالی علیه که سال 129 رحلت کرده آغاز میشه و تا نیمه قرن پنجم ادامه پیدا میکنه که آخرین فقیه از این دوره رو سالار حمزت ابن عبدالعزیز دیلمی که مقارن با انتقال شیخ طوسی به نجف 448 فوت شده، به روایتی 464، سالار ایلانی بوده و همون سالار فارسی است، اسمش سالار بوده و به همین نام هم معروف. در این دوره ویژگی هایی بوده. ما برای اینکه ادوار رو ارزیابی کنیم میتونیم با یه معیارهایی این کار رو انجام بدیم. اینکه بگیم در هر دوره چه خصوصیاتی بوده و چه کمالات اون دوره چه واجد چه کمالاتی بوده و از چه کاستی ها و احیانا کجی های رنج می برده، باید با یک شاخص های اون دوره رو بررسی کنیم. شاخص ها باز میگرده به تعریفی که از روش داریم. ما روش رو فی جمله عبارت دونستیم از اون مجموعه ای از قواعد و ضوابطی که در مراجعه به منابع و استخراج و استنباط مطالب از منابع به کار می‌گیریم. با تعبیری در جایی، با تعبیر دقیق‌تری، ما توضیح دادیم مجموعه اصول، قواعد و ضوابط سازوار به هم پیوسته ای که کاربست اونها در یک فرایند مشخص حل مسئله و تکون معرفتی رو میسر میسازد. یا در تعبیر دیگر گفتیم فرایند کاربست سازکارهای گردآوری و پردازش اطلاعات و گزارش، ارزیابی و داوری درباره آن را روش میگیم. به تعبیر دیگری گفتیم تبدیل مشغول ها به معلوم با ساماندهی و حد وسط قرار دادن معلومات فراشنگ. با سه تعبیر ما روش رو تعریف کردیم. در نتیجه در روش ما عنصر منابع رو داریم. مراجعه منابع در روش یک عنصر جوهر است. عنصر قواعد و ضوابط رو داریم. عنصر فرایند رو داریم. عنصر مسائل و پرسش ها رو داریم. هرچند مسائل و پرسش ها جزی از روش نیست، اما در حال روش برای پاسخگویی به مسائلی اعمال میشه. یک روش رو میشه یا یک دوره روشی رو میشود با ارزیابی این عناصر مشخص کرد و احیانا کمالات اون رو بیان کرد، کاستی های اون رو باز گفت و احیانا کجی های اون رو روشن کرد. در این دوره ما به لحاظ منابع اصولا چون یه دوره است که عمدتا متکی به خبر، حدیث، استنباط رو میسر میکنه و از منابع دیگه کمتر استفاده میکنه، فقه به استنباط فقهی اخبار محور. اون منبعی که منبع غالب و منبع مسلط قلم داد میشه و آشکارا مورد استفاده است، روایات است، سنت است و البته در صورت غلبه با روایاتی است که متعلق به ائمه اهل بیت است یا از طریق ائمه اهل بیت نقل شده. گرچه مجموعه اخباری که از ائمه اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده بنا به اذعان مکرر ائمه مطالبی است که به سلسله از طریق آباء خودشون از پیامبر اعظم نقل میکنن، در حقیقت از خودشون تشریع نمیکنن و امام مشرع نیست. و الا این اشکال پیش میاد که با انقطاع وحی تشریع هم منقطع شد. اگر امام مشرع باشد با این انقطاع با این انقطاع اتمام تشریع و اکمال دین منافات خواهد داشت. رجوع به کتاب چندان معمول نیست. در یه مقطعی اجماع وارد سامانه استنباطی شیعه نشده، ولی بعدها تدریجا اجماع جای وسیعی رو پیدا میکنه و رفته رفته که مبانی شیعی پیدا میکنه، اجماع به سمت میره که اجماع مذهبی، یعنی اجماع فقهای مذهب و فرقه حقه پا به پای خبر مورد تمسک قرار میگیره، تا جایی که کتاب فقهی مانند خلاف شیخ که نوشته میشه، من الان فراموش کردم این آمار رو اونجا درج کنم، چون در یه زمانی گفتم یکی از دوستانی که در جلسات بحث شرکت میکرد کل سجلد خلاف شیخ رو جستجو کرد و آمار اجماعات ادعایی رو در آورد. بر حدی که به خاطرم مونده افزون بر 4000 اجماع بود و حالا باید مجددا مراجعه کنیم و آمار دقیق رو داشته باشیم که در هر جلد چه تعداد اجماع و مجموعاً از بین مجموع فروع که توی سجلد مطرح شده اکثر فروع و مسائلی که شیخ مطرح کرده ادعای اجماع کرده راجع اونا و با تعبیر دلیلنا اجماع الفرقه بینون اولین دلیل و گاه تنها دلیل قلم داد شده. و حالا اون که ماهیت اجماعات ادعای شیخ چیست و بسا بسیاری از اجماعهای ادعا شده توسط شیخ ناشی از عمل به روایاتی است که در اون باب بوده، در واقع اجماع مدلل است و دلیل داره اجماع، چرا که گاه گفته میشه کلن در فقه شیعه تعداد روایاتی که تنها منبعش اجماع است کمی. منصور به مرحوم آیت‌الله بروجردی است که فرمودن 400 حکم در فقه شیعه داریم که دلیلی جز اجماع نداره، یعنی کتاب و سنت و احیانا عقل مورد تمسک قرار نگرفته، فقط به استناد اجماع فتوا صادر شده. این ترتیب فروعی که منحصرم دلیل اونها اجماع باشد کم خواهد بود، ولی اینکه در مثل خلاف که گاهی به نظام میگن کتاب خلاف شیخ اجماع دونیه، چون در همه چیز تقریبا ادعای اجماع میفرمادیشون و چند موردم در سراسر این کتاب هست که بر دو نظر در دو نقطه کتاب اجماع بر خلاف هم ادعا شده. اما در هر حال بعدها رفته رفته در این دوره اجماع جایگاه بسیار بالاتری رو احراز کرد که در دوره شیخ به یک معنا میشه گفت که شیخ طوسی اول به تعبیر امروز شیخ طوسی دوم، نه، به اجماع اعتناع خاص میشه. تمسک به دلیل عقلی رائج نیست، اصول عملی هنوز شکل نگرفته و از این جهت فقه از داده های منابع دیگر جز اخبار کم بهره است. وقتی از اون منابع بهره نمیبره طبعا کاستی هایی بروز میکنه و از جمله اون کاستی ها بعضی مواردی است که در زیر ما عرض میکنیم. اصولا کتب و مسائل فقهی با دستبندی موضوعی متون اخبار صورت میبنده. شما وقتی مثلا کافی رو هرچند از حیثی و چون که معروف است جزء کتب اربعه و جزء مجامع حدیثی ما قلمداد میشه که چون این است، مجموعه کافی چه اصول چه فروع، اما وقتی دقت کنیم از حیثی دیگر مرحوم کلینی این کتاب رو به عنوان کتاب فقهی و حتی متن فتوایی خودش اخذ کرده و کافی فروع کافی جزء کتب فقهی نیز قلمداد میشه و عمده مطالبی که در این مجموعه این کتاب در واقع مجموعه فروع فقهی و مشتمل بر ابواب فقه و تهذیب شیخ باز همینطوره، من لا یحضر باز به همین ترتیبه، من لا یحضره الفقی در واقع همطور که از عنوانش ایهام داره به هر حال هم منبع و ابزار دست فقیه و فقی با داشتن اون میتونه به احکام برسه، این معنا میشه مرجع روایی و مجمع حدیثی، اما از جهت دیگری در واقع یک متن فقهی است، منتها هم تبویب این کتاب بر اساس عناوینی است که در روایات آمده و هم عبارات فقهی و استنباطی و فقهی و فتوایی با یک وسواس فوق العاده و دغدغه شدیدی و تسلب جدی بر نصوص و روایات تنظیم شده و نسش همون نس روایات. البته در اون زمان شاید یک توجیهی وجود داشته که تبویب بر اساس روایات باشه و بسا هنوز میسر نبوده تبویب دیگری و اون چه از روایات اخذ شده با یه منطقی ترتیب داده شده و ابواب کتاب و اینجور کتاب ها به دست آمده، ولی هیچ دلیلی بر چون این تسلبی نیست و نبوده و لذا بعدها فاهای ما از اون عبور کردن. حتی عنوان گذاری مباحث بستگی تام داشته به تصریح و عدم تصریح به عنوان در روایات، عموم عناوین این کتب از روایات اخذ شده، در نتیجه بسیاری از عناوین و ابواب که ضروری است و عناوین ابواب ضروری فقهی و مبتلا به هم هست در این کتاب ها طبعا وجود نداره. حتی پرداختن به فروع و تعرض و به مسائل هم در گرو وجود خبر در موضوعه، چون نصوص اخبار عملا متن فقه قرار می گرفته و در روش عمدتا اکتفا می شده به تمسک به دلالات تطابقی، لذا اگر خبری به صراحه در خصوص فرعی وجود داشت اون فرع مطرح می شود، اگر نبود چندان از این حد تجاوز نمی شود و به یک معنا در عمل تفریع فروع که فرمان حضرت صادق علیهم السلام است و علینا به القاء الاصول او نلقی الاصول و علیکم به تفریع، این در واقع فرمان و این اجازه ای که بزرگواران صادر فرمودند این عملا کمابیش قریب به منعطل بوده، حالت نیمه انعطال داشته و در نتیجه بسا پرسش های بسیاری که پاسخ در خور در فعل نمیافت در اون مونده و غالب فروع عین نصوص خبری و حدیثی است. این شیوه طبعا معلوم بود که پاسخگوی نیازهای تاریخی آتی نبود و نصوص روایات معطوف به نیازمندی های امت در ظروف تاریخی صدور اونها بوده. غالب روایات در پاسخ به پرسش هایی که در اون ظرف تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی صادر می شده مطرح می شده صادر شده و کسی پرسش می کرده مبتلا به زمانه بوده پاسخ می یافته. و اگر بسنده کنیم به نصوص و مصرحات روایات طبعا قدرت و ظرفیت کافی در فقه برای رفع نیازهای امت در اعصار و امصار مختلف نمیتونست به وجود بیاد، کمان که نحافت و فربهی ابواب فقه هم تابع حجم اخبار واصل است. در این دوره ما وقتی مراجعه میکنیم علاوه بر اینکه بسیاری از ابواب فقهی که بعدها پدید آمده و در ذیل اون فروع بسیاری استنباط شده در منابع و ساختار کدوم فقهی نیست، بسیاری از فروع هم مطرح نیستند و حجم ابواب بسیار محدوده. گاهی در بعضی از ابواب چون مثلا یک روایت بوده فقط یه فرع مطرح شده، در که در دوره های بعد ملاحظه میکنیم ذیل عنوان ذیل همون عنوان احیانا ده ها فرع فقهی مطرح شده. لحاظا حجم کتب بسیار محدوده، بخش عمده از دوره فقه ما رو در قالب مجموعه هایی که بعدها تدوین شده و اخیراً تحت عنوان ینابیع الفقه تدوین شده، در دوره اول ینابیع الفقه کل کتب فقهی مربوط به باب جهاد کتاب جهاد در قالب یک جلد مثلا 250 صفحه‌ای تنظیم شده، در حالی که بعدها کتاب الجهاد بست یافته در حد یک جلد 500 صفحه‌ای و بعضی از فقهای معاصر که یه مقدار بحث‌های تاریخی و کلامی رو به مباحث فقهی در آمیختن کتاب حدود 1000 صفحه‌ای در جهاد به هر حال تدوین شده. حجم کتاب ها بسیار محدود اگر ما ابواب کتبی رو که در اون دوره تولید تألیف شده با کتبی در ادوار بعد پدید آمده مقایسه کنیم، نشون میده چقدر حجم کم و کتب و ابواب لاغر هستن. این راجع به منابع و حواصل اکتفا به منبع خبر و احیانا اجماع و کمتر توجه کمتر داشتن به عقل، منبع عقل و حتی کتاب. شاخص دوم قواعد و ضوابط استنباطه. با توجه به نکاتی که در شاخص اول و زیلان گفته شد، گویی که چندان حاجت به ابزارهای استنباطی نبوده، چون بخش هایی از کار فقهی اون دوره چه بسا استنباط به معنای امروزی آن برش صدق می کرد و چرا که خود روایات رو با تأملی که البته داشتن و در پس ذهنشون تبیین و توجیهی رو که در نظر داشتن اینن می آوردن، عملیات استنباطی رو اون انجام نمی گرفته، در نتیجه به ابزارهای استنباط مهاجت بود اصلا. و قواعد و ضوابط در مقام استنباط و تدوین و تعلیف کتب نمودی نداره که چگونه از این قواعد و ضوابط استفاده شده. هیچ تصریح به قواعد و ضوابط فهم نشده. از کجا به این نظر رسیدیم که اینجور عنوان گذاری کنیم و اینجور افتاء کنیم؟ این مورد بحث نیست. وثاقت سنجی روایات در این عملیات استنباط به چشم نمیخوره، مثل امروز که اول خبر رو میان به ساقت سنجی میکنن، درجه اعتبارش از سند مشخص میکنن، سپس وارد بحث از دلالت میکنن، باز در بحث از دلالت هم مراجعه میشه به مجموعه ای از قواعد و طی فرایند. اینجور کاری اون روزا صورت نمیبست و خود به خود از موشکافی های زبانی و ادبی هم خبری نیست، چون اصلا وارد چنین به اصطلاح مداقاهی نمی شدن. استنباطات به طور عمده متکی بر دلالت تطابقی است و دلالت تطابقی کمتر احتیاج به کاربست قاعده داره. وقتی ما از لایه دلالت تطابقی عبور می کنیم، ژرف‌تر می شیم و می خواهیم با دلالات تزمنی احیانا التزامی و گاهی امروزه با پاره‌ای از شیوه ها و روش هایی که از اونها به روش های هرمنوتیکی یا گفتمانی یا امثال اینها تعبیر میکنن، اینها رو به کار ببریم، این دقت ها پا پیش میگذارن و مطرح میشن. لذا فقه از ظرائف و طرائف لازم که بعدها برخوردار شده بی بهره است. از مداقه های عقلی هم به شدت پرهیز میشه، چندان عقل میدانی در مقام استنباط نداره. این هم شاخص دوم. شاخص سوم بحث از فرایندهای استنباط. گفتیم در حال فرایند در روش یکی از عناصر رکنی است، جهت اینکه چندان احساس نیاز به کاربست قواعد و ضوابط استنباطی نبوده، نمیشده و عملا آشکارا تصریح به قواعد و ضوابطی که مبنای یک فتوا و طرح فرع فقهی است عنوان نمی شده، فرایند های استنباطی هم شکل نگرفته بوده. عملا ما 5-6 فرایند استنباطی رو که در یک از مباحث عرض کردیم اون وقتا مطرح نبوده، عملا شاید رعایت می شده اما نظراً مطرح نبود و طبعاً امکان خطا و اینها هم بیشتر بوده در مقام استنباط. در کل ما باید بگیم که در اون دوره اول روش اجتهادی یا استنباط فقه یا اصول تفاوت با دوره بعد از خودش، یعنی از بعد نیمه دوم دو دهه آخر حیات مبارکه شیخ الطائفه، تفاوت بسیار فاحشه و کاملا از اون زمان به بعد البته به تدریج و هرچند در یک بازی زمانی نسبتا مبسوط و طولانی تحول فوق‌العاده‌ای به وجود میاد که تفاوت میان اون دوره و دوره‌های بعد روی هم رفته چیزی شبیه به تفاوت دو روش و دو مکتبه و قریب به تفاوتی که بین اخبارگرایی و اخبارگری با اجتهادگرایی و اصولیگری وجود داره می شود گفت که بین ما قبل شیخ طوسی و ما بعدش همچه اتفاقی در واقع می افته. لحاظا من عرض کردم که تفاوت های ادوار بعدی رو بسا تفاوت روشی نشود قلم داد کرد و در حقیقت با عبور شیخ طوسی از فقه معصور و شیوه حصر در تمسک به اخبار و پرهیز از رجوع زیاد به دیگر منابع، و اگر هم گفتیم اجماع خیلی شایع شد، تمسک به اجماع با توجه به جایگاهی که اجماع داره و به نحوی ذیل سنت قرار میگیره و طریق برای احراز سنت، میشود گفت که اونم باز ملحق به اخبارگرایی و ملحق به در حقیقت تمسک به خبر در مقام استنباط، و اجماع در عرض خبر و در عرض کتاب سنت نیست. کتاب سنت منابع یا مجاری مستقلن. لحاظه است که عملا این حصر به تمسک به خبر فقه معصول رو و استنباط آن روز رو به اخباریتی که در یه دوری در قرن دهم یازده هم آغاز شد و اوج گرفت و افول کرد نزدیکه تا روش اصولی گرایی و اجتهاد ورزی. اینقدر تفاوت و فاصله زیاده، و در یک اعتباری ما بخوایم یکم شاید حتی دقیق تر سخن بگیم، باید بگیم که فقه شیعه دو دوره عمده داشته، ما قبل شیخ و ما بعد شیخ، هرچند که این دوره دوم که دوره هزار سال است در مقابل دوره قبل که چیزی در حد 120 سال بیشتر نیست، فاصله و تفاوت تدریجی که به وجود آمد بین مبدأ این دوره که عهد شیخه با عصر ما نیز اونقدر زیاده که ممکنه این دوره رو با دوره اول، یعنی این مقطع رو با مقطع اول این دوره دوم بخوایم مقایسه کنیم، باز هم فاصله چیزی نظیر فاصله دو روش باشه. لکن چون نقطه جوش و جهشی ما سراغ نداریم در حدی که سبک ها و اسالیب و روکرد ها جهشی در حد انتقال از یک روش به روش دیگر قدم داد بشه، نمیتونیم بگیم احیانا اون چه که در مقطع فعلی رواج و رونق داره و داره جرائجه مثلا یه دور است از که نمیتوان چون چیزی گفت، ولی واقعش این است که فاصله بین اون چه الان جریان داره با اون چه که در آغاز این دوره جاری بوده نیز شبیه فاصله فاحش بین دو روشی. اما مثل اون دو دوری ما قبل شیخ و ما بعد شیخ نیست که بشه نقطه عطف بیانه و غیر قابل انکاری رو در یک نقطه جوش و تحول کیفی نشون داد. به تدریج چون واقع شده مشکل ما تقسیم کنیم به این ترتیب. با این لحاظ به اعتباری به جای حتی اون چهار دوره که بعضی ها برامات الله بوجهدی منصوب است که شون اون چهار دوره رو قائل هستن، ما گرچه شش دوره رو مطرح کردیم، با این تبیینی که الان عرض کردیم میشه گفت که دو دوره ما داریم، از چهار دوره حتی آخر وجودی هم میشه صرف نظر کرد. برحال این ویژگی ها، دستاورد ها، کاستی های این دوره است به لحاظ روش شناختی. البته مباحث خیلی میدان کار داره، جایی بحث زیادی داره، من جلسه پیشم عرض کردم اگر دو سه نفر انسان همیار داشته باشه و این خطوط رو و این ردپاها رو و این شناسه ها و کدها رو برن تو متن تاریخ و در بستر مصادیق این موارد تفحص کنن در بیاد، خودش خیلی مطالب خیلی دقیقی است. بس شدیم بس کردیم کارم نشده، در چه یه همچکاری انجامش خیلی مفیده و من احساسم این است که این فصل بحث روانشناسی خودش به تنهایی یه جلد حداقل میتونه بشه، حداقل یک جلد میتونه بشه، فقط با دید روانشناختی، نه بحث تاریخی، نه بحث مربوط به ادوار فقه، حتی تسلط به ادوار اصول هم نکنیم، خودش بحث های مبسوطی داره و اگر کار بشه خلای اون کار بکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.